بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که داشتیم عقاید اشاعره را که مذهب اشاعره در حقیقت هم مذهب اهل سنت بود و توجیه و تفسیر عقیده اهل سنت بود، اجالتا داشتیم که عقاید اشاعره رو ذکر می کردیم. تا اینجا رسیدیم صفحه 49، مغفرت خداوند بنده ای را بدون توبه هیچ اشکالی ندارد، که اگر کسی گناهی کرد و توبه نکرده از دنیا رفت، به عقیده اینا ممکن است خدا با یه جهاتی او را ببخشد. همچنان که معذب ساختن مؤمن بلا اشکال است، از طرف اگر یک کسی مؤمن است و گناهی کرد، اونم ممکن است که عذاب بشد، برخلاف معتزله. که معتزله که یادتون باشد یکی از اصول مذهبشون وعد و وعید بود، که میگفت همچنان که خلاف وعد رفتار کردن قبیح و ناپسند است، خلاف وعید رفتار کردنم ناپسند است و خدا خلاف وعید هم رفتار نمی کنه. وعید یعنی ترسوندن، مقابل وعده. وعده خبر خوشحالی دادن است که اگر فلان کار کردی من فلان خدمت رو در بارت میکنم، میشه وعده. وعید ترسوندن است و خلاف وعده که قبیح است. معتزله میگفتن خلاف وعید هم قبیح است، ولی اشاعره میگن خلاف وعید قبیح نیست، ممکن است که خدا بنابراین گناهی رو ببخشه، یا به عکس مؤمنی هم یه گناه کرده است ممکن هم هست که نبخشد و عذابش کنه. دیگر شفاعت بلا اشکال است، که به وسیله شفاعت هم گناه های بخشیده بشه، اینم برخلاف معتزله. کذب و تخلف وعده بر خدا جایز نیست، که این عقیده رو خوب اشاعره دارن، معتزله هم داشتن، ما شیعه هم داریم، که خدا خلاف وعده قبیح است و عمل نمی‌کنه، یا خدا دروغ نمی‌گه. عالم حادث زمانی است. حادث به اصطلاح یعنی چیزی که بشد بگم یه زمانی بوده است که این نبوده است. حالا ما خودمون یه زمانی بوده است که نبوده، چیزایی که خیلی هم بیشتر از ما عمر کردن اونام آخرش یه زمانی بوده است که نبودن. مثلا درخت های قدیمی، ساختمون های قدیمی، اینا یه زمانی بوده است که نبودن. آیا تمام این جهان عالم خلقت، آیا میشد بگویم یه زمانی بوده است که نبودن؟ که اگر گفتیم یه زمانی بوده است که نبوده است، این میشد حادث. حادث یعنی موجودی که بشد بگویم که یه روزی بود که این موجود نبود. بنده مثل شما، یه روزی بود که نه بنده بودم نه کی نه شما، یه روزی بود که نه ظفرآباد نبود، یه روزی بود که اصفهان نبود، یه روزی بود که مثلا این چنارا شاه عباسی هم طوره نبود. وقت میشد بگم که وقت اینا همه حادثن، میشد بگم که یه روزی هم بود که اصلش هیچی نبود. اینی که ارده تو قصه میگفتیم اول که مخواستیم قصه بگم، یه روزی بود یه روزی نبود، یکی بود یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود. آیا راستی اینجور است که میشد بگم یه روزی بود غیر از خدا هیچی نبود؟ عقیده اشاعره همینه که بله یه روزی بود که غیر خدا هیچی نبود. وقت اگر اینجور شد وقت آل معلوم شد عالم حادث زمانیه. توجه کرد به عقیده اینا برخلاف نظر فلاسفه که فلاسفه میگن نه فیض حق هیچ وقت منقطع نبوده. کلام خدا قدیم است. جلوتر گفتیم مثلا معتزله میگفتن کلام خدا حادث است. حادث هم یعنی چه؟ یعنی چیزی که نبوده ثبوت شده. و کلام خدا میگفتن همین صوتی است که ایجاد میکند. مثلا فرقی که کتابای آسمانی صوتهایی بود از خدا ایجاد میکرده است به گوش او پیغمبر میرسد. مثلا یا مثل وحیی که به حضرت موسی شد صدایی بود خدا در درخت ایجاد کرد به گوش حضرت موسی رسید. و این از کلام خدا. و پس مثل همه چیزا که مخلوق خداست و نبوده ثبوت شده است و حادثه است پس کلام خدا هم حادثه است. این عقیده معتزله. و اشاعره گفتن کلام خدا قدیم است. و بهشون این ایراد واضح گرفته میشه که آخه این چیز که نبوده ثبوت شده است مثل وجود هر یکیه که ما نبوده ثبوت شده است. وقت ما که نمیشد بگویم قدیم. قدیم یعنی اونی که نمیشد بگویم نبوده ثبوت شده. حادث یعنی اونی که میشد بگویم نبوده ثبوت شده. ولی قدیم یعنی نبوده است بعد از نبود بود شده است. نه. وقت اشاعره وقتی میگن کلام خدا قدیم است یعنی نمیشد بگویم نبوده ثبوت شده. وقت بهشون ایراد واضحی گرفته میشه که آخه این صوت این چیزایی که به ایجاد میشد به گوش نبی میرسد یا از درخ ایجاد میشد به گوش حضرت موسی رسید اینم مثل همه موجودات که نبوده ثبوت شده اینم نبوده ثبوت شده. شما چطور میگوید که کلام قدیمه؟ وقت اینا در جواب میگویند که نه، ما و کلامی که میگویم قدیمه است این کلام لفظی را نمیگویم بلکه کلام نفسی میگویم. کلام نفسی جزء صفات قائم به ذات متکلم است که این کلام لفظی دلیل بر کلام نفسیه. که حالا یه بحث های خیلی عمیقه هست که حالا ما لازم نیست اینجا خدمت برادرها او بحثه رو پیش بکشیم که کلام نفسی چی چیه تو که تو کتاباشون هست که میگن ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. میگن کلام در قلب و این زبان دلیل قرار داده شده است بر آنچه که در قلب هاست و او کلامه. و نظیر علم خدا که قدیمه، حیات خدا که قدیمه، کلام خدا یه چیزی قائم به ذات خدا و اونم چطور قدیمه. خب لطف فرمودی. حالا ببینید کلام خدا قدیمه است که وقت بهشون ایراد بگیری که کلام که لحظه است که نمیشد بگویم قدیمه است بگوین اما کلام نفسی نه کلام لفظی. و این توجیه نظر اهل سنت. اونایی که اهل سنت رو بودن که اونا خودشون عقلشون به اینجا نمیرسید که این حرفشون رو این توجیه کنن. وقت ابوالحسن اشعری و اینها توجیه کرد. خب افعال خدا برای غایت و غرضی نیست. خب لطفا این اما یه شرح شرح و توضیحش رو دادیم. این خوب لطفا یعنی فلاسفه و ما شیعه و همچنین معتزله معتقدیم که یه شب میگفتم این هماهنگی هایی که میبینیم و اگه نظرتون باشه خیلی ما هی مثال زده تو داخل وجود خودمون، مثلا بین وضع دهنمون، لب و دندونامون، قده های زیر زبانمون با وضع جهاز هاضمه مثل معده و اونطور چیزا هماهنگ است که وقت غذا که به دهن سپرده میشد جویده میشد و با لحاب دهن خمیر میشد که وقت بعد که به معده سپرده میشد خوب هضم میشد. پس هماهنگ است. یه هماهنگی هایی هست که هر موجود اجزایش با خودش هماهنگ است و کل جهانم هماهنگ است که به قول شاعر میگه جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزش به جای خویش نیکوست. همه چیز به جای خودش، مثل که صورت انسان ابرو و بینی و دهن و اینها هر به یه جاهای قرار داده شده که غیر ایجور بود بد بود، توجه کردی؟ جهانم ایجوری است، خورشیدش به جا، ماهش به جا، زمینش به جا، منظم است مثل یه کارخونهی که یعنی از مثلم بالاتر که همه چیزش خوب به جا و به مورد گذاشته شده است که هر یک موجوداتو ببینیم تو داخل خودش یه نظم و هماهنگی هست و علاوه بر اون هر غیر داخل خودش با موجودات بیرون خودش هم هماهنگی داره و علاوه بر اون گذشته هم با آینده هماهنگی داره. که نظرتون باشه مثال می‌زدیم اگه در گذشته که نطفه وجود ما در رحم مادرها قرار داشت او وقت یه بلاهای به سرش میمه، یه کارای روش میشه رو نطفه که وقت مثلا میگفتیم اگر وسیله بود که میدیدن اون وقتی که نطفه در رحم مادر چه تغییراتی درش پیدا میشد، یه وقت میبینن یه گوشش یه نقطه سیاهی پیدا شد، بعد دوروبر اون نقطه سیاه یه خطوط کج و معوجی پیدا شد و همطور هی روز به روز تماشا کردن دیدن اون نقطه سیاه قلب رو تشکیل داد و اون خطای کج و معوج هم رگه ها رو تشکیل داد و اینها، که اگر اونجا همچنین شد ما وقتی به دنیا میمدیم قلب نداشتیم، اگه جا چشم برامون گذاشته نشده بود تو دنیا که میمدیم جا چشم چطوره نداشتیم. پس این گذشته هم با آینده هم آهنگ شده است، خوب جور اومده است، توجه کردی؟ وقت مثل معمار که میگفتم یه وقت یه زمینی را میاد متر میکنه و یه حساب میکنه و وقت به شاگردش میگه مثلا این رسون و سرشو بگیر و وقت گت میرزد و خط میکشد و میگه جا پی بردارند و اینا، وقت بعد هر رو میریم تماشا میکنیم که فردا جا پی رفتن او روزش مساله وردن دارن میسازن تا آخرا میبینیم یه امارت خیلی خوب از کار در اومد. ما فقط تماشاچی بودیم، اما اینجا توافق شده است، هم آهنگ شده است او کارای اولی با کارای با او وضع آخری. در عالم ما هم آهنگی های میبینیم. وقت ما شیعه و معتزله و فلاسفه میگویم اینا چطره ایجور نشده، بلکه خداوند حکیم او در علمش گذشته که ایجور قرار بود که ایجور بشه. مثلا اینطوری نشده که تصادفاً به طور تصادف این دندون ما ایجور است و این قده ها زیر زبون هست و تصادفاً از قضا معده و هم اجور قرار داده شده، پس دیگه خوب جور شده که تلش خورد، به قول ما نجف آبادی تلش خورده است، اجور شده است. میگویم نه، تلش نخورده است، پیشبینی شده است. توجه کرد و خداوند آفریدگار جهان از چیندن موجودات این نظم را در نظر داشته است. در نظر که داشته یعنی در علم خدا این نظم بوده است. پس غایت و غرض تو کار است، این غرض نه این غرض هایی که مردم بد با هم غرض دار، یعنی هدف در کار بوده است و اینها جوری است. ولی اشاعره خیال کردن که اگر بگون خدا در کارش غرض دارد، میخوایم سلطه خدا رو بگون محدود است، خدا کتاکولش باز نیست که هر کار دلش خواست بکنه، همچی خیال کردن. ولی ما میگویم که نه، اجالتاً حالا ببینید افعال خدا، عقیده اشاعره، افعال خدا برای غایت و غرضی نیست، برخلاف فلاسفه و معتزله. تکلیف مالایتاق بلا مانع است. یعنی تکلیف بکنم به یک کسی که یک کاری بکن و از قضا او کس قدرت ای کار نداره، طاقت ای کار نداره، اینو میگویم تکلیف مالایتاق. مالایتاق یعنی چیزی که طاقت بر اون نیست. ما چون خدا رو عادل میدونیم، میگویم تکلیف مالایتاق نمی کنه. اونا اگه اسم عادلم بگن یا هر کار خدا کر همه عدالت است، و هم میگن تکلیف مالایتاق بر خدا جایزه. یعنی میشه تکلیف مالایتاق، تکلیف مالایتاق بلا مانع است به قول اونا، برخلاف نظر فلاسفه و معتزله. این فهرستی از عقاید اینها. ابوالحسن اشعری از افراد کثیر التالیف است، یعنی خیلی کتاب نوشته. کتاب زیاد نوشتنم مثل حرف زیاد زدن مونه، آدم اگه خیلی حرف بزنه همه حرفاش خوب در نمیاد، که به قول حکیم نظامی میگه لاف از سخن چه دور توان زد، اون خشت بود که پر توان زد، دور کمیاب است. اگه سخنت مثل دور باشد که از غذای بخواهیم یه سخن مثل دور باشد، کم میشه. زیاد حرف زدن و زیاد نوشتن، اگه زیاد نوشتن حتی ور کتاب بنویسد، این نم خوب پر عمق در نمیاد. ازالت هم گفت که ابوالحسن اشعری از افراد کثیر التالیف است، کتاب زیاد تألیف میکرده. گفتن متجاوز از 200 کتاب تألیف کرده، در حدود 100 کتاب از او در تذکره ها نام برده شده. تذکره یعنی یاداوری ها، یاد داشت. ولی ظاهرن اکثر اون کتاب ها از میان رفته. معروفترین کتاب او کتاب مقالات الاسلامیین، یعنی گفتار اهل اسلام، که چاپ شده و تا حد زیادی مشوش و نامنظم است. این هم دلیل بر عرض من که وقتی زیاد بخواد کسی بگد و زیاد بنویسد، قاعدتا همچین مشوش. و کتاب دیگری از اون نیز چاپ شده است به نام اللمع، که لمع جمع لمعه است، لمعه درخشش، و لمع یعنی درخشش ها. و شاید کتاب های دیگر هم از او چاپ شده باشد. ابوالحسن اشعری از افرادی است که افکارش تأثیر زیادی در جهان اسلام گذاشت و این مایه تأسف است. اگه فکر منظم، خود مرحوم مطهری افکارش تأثیر گذاشت و او جای خوشبختی است، اما یه ابوالحسن اشعری فکرهای نادرست وقت خیلی هم مرید پیدا کند، این مصیبته. البته بعدها مناقشات زیادی بر سخنان او از طرف فلاسفه و معتزله وارد شد. بسیاری از عقاید و آراء او را ابو علی سینا در شفا بدون اون که نام ببرد ذکر کرده و رد نموده است. حتی برخی از اتباع اشعری از قبیل قاضی ابو بکر باقلانی و امام الحرمین جوینی در نظریه جبری او در باره خلق اعمال تجدید نظرهای کردند. امام محمد غزالی اگرچه اشعری است و تا حدود زیادی اصول اشاعره را تحکیم و تثبیت نموده است، ولی مبانی دیگری به اونها داده داد. کلام وسیله غزالی یعنی علم کلام به عرفان و تصوف نزدیک شده. مولانا محمد رومی صاحب کتاب مثنوی نیز به نوبه خود اشعری مذهب است، ولی عرفان عمیق او به همه مسائل رنگ دیگری داده است. امام فخر رازی نیز که با افکار فلاسفه آشنا بود کلام اشعری را تحول و نیرو بخشید. پیروزی مکتب اشعری برای جهان اسلام گران تمام شد. این پیروزی پیروزی جمود یعنی خشکی و تقشر یعنی خلاص ظاهری، پوست، اهل پوست بودن، عمق نداشت. قشر به معنی پوست است. و کسایی که ظاهری را میفهمند به عمق بینی برن میگن اینا قشری هست. اون روز زمان آریامه و علم گفتن علمای قشری اینا لوایح شیشگانه رو قبول ندارن. بله، این پیروزی جمود و تقشر بر حریت فکر بود. هرچند جنگ اشعریگری و اعتزال مربوط است به جهان تفنن، ولی جهان تشیع نیز از برخی آثار جمودگرایی اشعری بر کنار نمانده. این پیروزی علل تاریخی و اجتماعی خاص دارد. سیاستان بسا نمیذاشتن که مردم آزادانه فکر کنند. که میگه علل تاریخی و یه خطی هم اجتماعی. بعضی حوادث سیاسی در این پیروزی تأثیر به سزایی داشت. چنان که قبلا اشاره شد در قرن سوم هجری مأمون که خود مردی عالم و روشن فکر بود به حمایت معتزله برخاست. معتصم و واثق نیز از او پیروی کردند تا نوبت به متوکل رسید. متوکل نقش اساسی در پیروزی مذهب اهل السنه که در حدود یک قرن بعد به وسیله ابوالحسن اشعری پایه کلامی یافت داشت. نقش ای داشت، متوکل نقش اساسی در پیروزی مذهب. مسلمن اگر متوکل همون طرز تفکر مأمون را می داشت، یعنی مأمون یه سوادی داشت، یه فضلی داشت، این همی بود، اعتزال چنین سرنوشتی پیدا نمی کرد. روی کار آمدن ترکان سلجوقی در ایران نیز عامل مؤثری در پیروزی و نشر اندیشه های اشعری بوده است. سلاجقه یعنی سلاطین سلجوقی اهل تفکر و اندیشه آزاد نبودند، برخلاف آل بویه. صحیحش میدونید بویه هست یا بویه؟
بویه.
بله، برخلاف آل بویه که برخی از آنها خود اهل فضل و علم و ادب بودند، در دربار بویه مکتب شیعه و مکتب اعتزال رونق یافت. ابن العمید و همچنین صاحب ابن عباد دو وزیر دانشمند آل بویه هر دو ضد اشعری بودند. ما نمیخواهیم از عقاید معتزله حمایت کنیم. بعدن سخافت یعنی بعضی بسیاری از عقاید اونها را بیان خواهیم کرد. اون چه در معتزله قابل ستایش است و مرگ اونها موجب نابودی اون شده، روش عقلانی اونها بود. چنان که می دانیم دینی غنی و پرمایه مانند اسلام نیازمند کلامی است که به حریت عقل و ایمان و اعتقاد ایمان به حریت عقل ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد. هر کنم که اینجا حالا یه نکته است توجه کنیم. یه وقت هست که بخوان بگن که مردم آزاد باشن که افکار و عقایدشون را منتشر کنند و به نتیجه هی گروه های مختلف ایجاد کنند و بشورانند بر حکومت وقت. نه، این اینجور آزادی فکر و عقیده درست نیست. یه دفعه هست که مثلا حالا ما اینجا یه مجلس بحث تشکیل نیست، مثل بحث آزاد که گاهی تو تلویزیون قرار میدادند و که خب هم مرحوم دکتر بهشتی و یا دیگران یا همین آقای مصباح و اینها یا آقای سروش که خب حالا به عنوان بحث اون نظرش بگید، این نظرش با هم اینها حریت فکر و به اصطلاح عقل از این لحاظ که مطرح کنیم بحث رو. یه حرف است، یه حرف این که نه، حالا که ما مثلا رو پایه اسلام یه قانون اساسی تنظیم کرده و حکومتمونم رو پایه اسلام است، وقت از نظر سیاست بگم که هر که هر چی خواست منتشر کنه، هر چی تبلیغ، این حریت فکری که اسلام میگه اون قسمه است، نه این قسمه. والله حفظ کتب زلال میگم جایز نیست، به اهل کتاب اجازه نمیدم اینا مثلا بخوان آزادون مسلمان رو بانکه از نظر اسلام اهل ذمه اینا جزیه که بدن، شرط جزیه چند چیزه، وقت در پناه اسلام خونشون محفوظ، مالشون محفوظ، مراسم خودشون رو تو خودشون انجام بدن محفوظ، اما بخواد جوان ها مسلمان رو منحرف کنن نه، اجازه داده نمیشه. باید اشتباه نشه بینی در آزادی فکر و عقیده. مثلا فکر کنید یه وقت میگن تو حق نداری، مثلا از سؤال بدعه اهل سنت همه اشعری ها او اولاشون گفتن از سؤال بدعه، سؤال بدعت است، نه سؤال بدعت اینجوری. یه وقت این مهم که نه، در فکر باید آزاد بشه، اما آزاد از نظر فکر کردن، از نظر بحث کردن، نه آزاد از نظر این که یالا میخوایم دانشگاه های اینطور چیزا بخوایم کمونیستی درس داده بشه، نرفیم. این آزادی که ما میگویم نیزی سلب آزادیه. بس همش.